احتمال اینکه بتونه نسبت به آنچه پیرامونش میگذره بی اعتنا باشه خیلی کمه، مگر اینکه اون اصالت زیر علامت سوال باشه. از نظر من تأکید میکنم این نظر من میتونه درست هم نباشه، اما من با این باور زندگی میکنم. یکی از زمینه هایی که من متولد دهه 50 ناگزیرم از توجه بهش، اتفاقا 8 سال جنگی است که در نوجوانی من در واقع توی این مملکت رخ داده و من بخش چشمگیر و جدی از شخصیتم عملا در اون دوران ساخته شده و با تمام سختی ها یا آسانی ها یا شیرینی ها یا تلخی های این مقطع زندگی کردم، رشد پیدا کردم، بزرگ شدم و قطعا تأثیراتی هم ناخودآگاه در من گذاشته و من ازش غافلم. حتی وقتی که این اتفاق افتاده و من تا به امروز از تبعات اون جنگ دارم توی زندگی و جامعه خودم هم میبینم هم بهره مثبت و منفی میبرم، بدیهی است که نمیتونم اثرم رو تهی کنم از این دورانی که توی زندگی کردم و تجربه زیستی داشتم. بنابراین این که مثلا من به جنگ بی‌اعتنا باشم چون احتمالاً موضع روشنفکرانه تری دارم، به نظر من یک روش باطلی است که فقط اون کسانی که نام آریه روشنفکر رو در واقع به خودشون سنجاق کردن و دارن با افتخار باهاش راه میرن تو کوچه و برزن میتونن چنین ادعایی داشته باشن. چون اساساً روشنفکری محض اتفاقاً اینه که تو نه از جنگ غافل باشی، نه از انقلاب غافل باشی، نه از کرونا غافل باشی، نه از آلودگی هوا غافل باشی، نه از بحران اقتصادی غافل باشی. از نظر من تمام اینها کنار هم بدون اینکه اینها رو در نسبت با هم ارزش گذاری بکنم مجموعه مصادیقی هستن که نویسنده هرگز نمیتونه بهش بی‌اعتنا باشه اگر در این مملکت زندگی کرده باشه. بنابراین آثارش هم حتما بهره هایی، حتی بذارید اینجوری بگم، حتی شاید نقد های خیلی چیز و برنده نسبت اینا داشته باشه، ولی بی‌اعتنایی به اینا، این دقیقا از نظر من فرض باطله. یعنی نویسنده بودن اون نویسنده، هنرمند بودن اون هنرمند، یا در یک کلام جامع تر اصیل بودن اون آدم برای من زیر سوال میره و اثرش هم فاقد ارزش. در مسیری که دارم خدمتتون عرض می‌کنم، بدیهیست که من ایوب آقاخانی هم به جنگ نقبی زدم، همونطور که همه به همه این مصادیقی که به شما گفتم نقب زدم، کمان که آخرین نمایشنامه من که هنوز نه چاپ و نه اجرا شده و محصول طول سال 99 نمایشنامه است درباره پاندمی کرونا در ایران که امیدوارم هم زاویه‌ای که من اختیار کردم هم جاذبه‌ای که در داستانش گنجوندم بتونه انشالله در زمان ارائهش، حالا چه در مقام کتاب چه در مقام اثر تولید شده و روی صحنه رفته، مخاطب رو هم نظرش رو تأمین بکنه. ولی خود من هم دارم به آنچه که در قالب شبه شعار خدمت شما عرض کردم عمل میکنم. بنابراین جنگ 8 ساله هم یکی از این مساخ هاست، من نمیتونم بهش بی‌اعتنا باشم. بنابراین به شیوه خودم بهش نزدیک میشم. من 2 تریلوژی یا 2 اثر 3گانه یا در واقع 6 نمایشنامه از مجموعه کارهای خودم رو اختصاص دادم به این فضا که شخصا هم روش اسم گذاری کردم. تریلوژی اول رو واقع نگاری نام گذاشتم که مبتنی است بر وقایع مهم جنگ، فصل خون بر اساس شروع جنگ در مرزهای جنوبی ایران، بیان که مردمان جنوب بدونن حتی آنچه داره اتفاق میفته بیرامونشون اسمش جنگ بین دو کشوره. آسمان و زمین مال مقطع آزادسازی خرمشهر در خود خرمشهر در میان مردم خرمشهر، و اروندخون که ماجرای کربلای 4 و شهدای نازنین قباس. بعد از اون 3 نمایشنامه نوشتم بر مبنای شخصیت‌های مهم تاریخ جنگ که من نام اینها رو هم گذاشتم در واقع تریلوژی پورتره نگاری. من بر اساس 3 چهره مؤثر جنگ 3 نمایشنامه نوشتم که با شهید احمد کشوری شروعش کردم و نمایشنامه کابوس شب نیمه آذر رو نوشتم، با شهید چمران ادامهش دادم که تکه‌های سنگین سرب نام گرفت، و با شهید محمد جهان‌آرا تمامش کردم که 7 عصر 7 پاییز نامش بود. مجموعه این 6 تا به نظر خودم انجام اون رسالتی است که الان وقت برنامه شما و شنوندگان محترمتون رو برای توضیحش گرفتم.
خواهش می‌کنم.
و تصورم این است که خدا رو باید شاکر باشم و حتما هستم که کارهایی که انجام دادم به لطف خدا در شکل عمومی مخاطبان، یعنی مخاطبی که اومده تئاتری از ایوب آقاخانی ببینه و این نمایش رو میبینه، نمره قبولی گرفت، گیشش در چرخش بود، منتقدان بهش مهربان بودن و مجموعه اینها یعنی اینکه من معدل قابل قبولی از مفاهیمی که به نظر حاکمیت فرهنگی ما مفاهیم ارزشی محسوب میشن با مبانی که به نظر خودم تکنیک‌های درام نویسیه، یک معدل معقولی بین اینا برقرار کردم که تونست تمام مخاطبان در واقع مؤخص این رو راضی بکنه و این اتفاقی که سخت به دست میاد. چرا روی عام بودن مخاطب تاکید کردم؟ برای که هر سال ما یه تعداد نمایش هم داریم که ارگانی تولید میشن، در دستور کار ارگان ها و سازمان ها هستن و خود اونها هم مخاطبانش رو تعمیم میکنن، خیلی هم دغدغه چرخش گیشه ندارن. من دارم درباره تئاتری حرف میزنم که با سرمایه شخصی تولید میشه و منتظره تا مخاطب برای دیدنش بیاد و مخاطب بلیط بخره و بیاد. من با این معیارها فکر میکنم چش اثر به لطف مخاطبان و به فضل پروردگار و با دقت نظری که در خود و دوستانم بود، نهایتا به 6 اثر موفق دست پیدا کردم که خدا رو شکر تقریبا تمام اینها رو تو دهه 90 انجام دادم.
زنده باد. آقای آقاخانی، خودتون به درستی فرمودین که در واقع رسالتتون رو در این زمینه انجام دادین، رسالت از این جهت که من هم با نگاه شما به عنوان یک واقعه اجتماعی تاثیرگذار بهش نگاه میکنم، نه اینکه حالا صرف این که مثلا موضوع دفاع مقدس بوده، همینطور که خودتون هم فرمودین یک مسئله اجتماعی که به هر حال ما باهاش زندگی کردیم، ما اثر گذروندیم، تاثیرگذار بوده، تاثیرگذار هست و تاثیرگذار خواهد بود حداقل در تاریخ معاصر کشور ما. اما با توجه به اینکه این مسئله اینقدر میتونسته و میتونه پررنگ باشه، میخوام بدونم که نظرتون به طور کلی درباره پرداختن به حوزه دفاع مقدس در نمایش در ایران چگونه است. میدونم این هم یه ذره مفصله ولی شاید بتونیم بهره بندیش کنیم.
من خیلی کوتاه جواب میدم. به نظر من همونطور که ژانر جنگ، اگر نام دفاع مقدس روش نذاریم احتمالاً راحت تر میتونیم بریم سراغش، همونطور که ژانر جنگ در جهان یکی از آبشخورهای جدی درام محسوب میشه و ما هنوز از سینمای غرب و از تئاتر غرب و اروپا آثاری میبینیم که ناظر است بر وقایع جنگ جهانی دوم، یعنی هنوز دارن ازش به عنوان ماده خام دراماتیک استفاده میکنن و نتیجه هم میگیرن و جالبه که من و شما در این گوشه از جهان توی ایران هم میشینیم اون آثار رو میبینیم و گاه حتی تحسینشون هم میکنیم. ما هم فکر میکنم ماده خامی در اختیار داریم که به مراتب از جنگ جهانی دوم قابل بحثتر. دلیلش هم ویژگی‌های عجیب و غریبی است که جنگ ما داشت و جنگ تعریف شده و نظامی مثلا کشورهای اروپایی نداشت. این شکل مردمی جنگ ما، این دفاع عمومی ما، واقعا شکل یکه و یگانه‌ای بهش بخشیده، شک نکنید تو این. ولی ما چرا اینقدر نسبت به ظالم بودیم؟ دلیلش اینه که ما اینجا، ما منظورم مسئولین فرهنگیه که من جزش نیستم، دارم به در واقع استعاره عرض میکنم، ما مسئولین فرهنگی این مملکت در حق این ماجرا ظلم کردیم، چون کژندیش بودیم و بدسلیقه، چون نگران بودیم و دلواپس. دلواپس چی؟ نکنه ارزش های زیر سوال بره. اصلا در تئاتر هیچ ارزشی یقین دارم زیر سوال نمیره، چون اصلا تئاتر بنیادن یک جهان مقدس. بنابراین اگر بحثی که بحث حساسیه در تئاتر مطرح بشه، حتما ازش دستاورد خوبی فراچنگ خواهیم آورد. بالاخص که هیچ کس که تئاتر خلق و سایه همینجوری صفت و صدش رو ناگهان گرده نمی کنه، متنی نگاشته میشه، عده میخوننش، به ما مجوز تمرین میدم، بعد از اون میریم تمرین میکنیم، دوباره اجرا بازبینی میشه، بعد روی صحنه میره. من میخوام اینو به شما بگم که هر چقدر حزم و احتیاط از پرداختن به این ژانر از دستورالعمل‌های سلیقه‌ای فرهنگی برداشته بشه، مطمئن باشید این ژانر هم مخاطب داره، هم جاذبه داره، همین که وظیفه ماست بهش بپردازیم. علت کم پرداختن همکاران من و دوستان من به این ژانر اینه که درد سرش زیاده. علاوه بر این
شما دردسر داشتید آقای آقاخانی؟
خیلی خیلی زیاد، منتها من چون ایوبم صبورترم نسبت به همکارانم خیلی موفق.
در چه بخشایش بیشتر؟ بخش نمایشنامه مهمترین بخش بود که
بخش نمایشنامه، بخش تأمین هزینه‌های تولید. سرمایه گذار خصوصی معمولا خیلی راغب به سرمایه گذاری در این عرصه‌ها نیست، به همین دلایلی که گفتم.
درسته، متوجهم.
و بخش دریافت مجوز نهایی، یعنی ما هر تک جمله‌ای که تو نمایش‌های دیگه میگیم وقتی در اثری وابسته به جنگ میگیم مسئله ساز میشه و باید ده ها بار
طبیعتاً حساسیت ها خوب
مشورت رخ بده، آیا بشود آیا نشود، صلاح هست نیست، اینها فرساینده است. بعد آرام آرام ما عادت کردیم که در دل این نمایش ها سلایق و علایق و فنون خودمون رو کنار بذاریم، به این بیندیشیم که مدیر فراتر چه میخواد. این سم و زهر این جان شده، این مدیران فراتر رو همه رو باید نادیده گرفت اگر میخواییم به این جان بپردازیم و باید به عنوان برگی از کارنامه خودمون بهش برسیم، آن کاری که من کردم. و خب من هم سختی های خودم رو کشیدم. بزرگترین سختیش هم اینه که متاسفانه این حوزه وارد شمایلی شده در 20-30 سال گذشته که خود به خود تا اثری با این جان روی صحنه میاد، تماشاگر دنبال حامی فرهنگیش میان سازمان ها و نهادها و ارگان ها میگرده و وقتی مثلا میبینه فلان سازمان، نهاد یا ارگان به در واقع ضرورت سازمانی خودش سرمایه گذاری کرده در این تئاتر، او پیش قضاوتی و پیش داوری میکنه.
بله.
و درباره ارزش های کار به قضاوتی میرسه که گاهی این قضاوت سبب میشه اصلا به دیدن اون کار نره.
کاملا درسته. ای کاش که در بیاد واقعا از این شرایط.
بله.
اینی که میگین چون کاملا درسته. من خودم به عنوان کسی که خیلی نمایش تماشا میکردم، حالا یک مدتی هست که تعطیله، خب آدم به همه این مسائل توجه میکنه.
بله.
گر همه که رفتم و این کارها رو هم دیدم، اما خب به هر حال آگاهانه این کار رو انجام دادم، خیلی ها ممکنه آگاهانه این کار رو انجام ندن. آقای آقاخانی، نهایتا نتیجه این سگانه های شما به آنچه که شما در ذهن داشتین از ابتدا که انجام بدید چقدر نزدیک بود و یا چقدر ازش دور شدید یا ناچار شدید؟
تقریبا به 80% خواسته هم رسیدم.
خب
خیلی زیاده. من گاهی در نمایش های دیگرم در ژانرهای آزادتر بود به این درصد از خواسته هم نمی رسیدم که در این کارها رسیدم و بابتش گفتم خدا رو شکر موفقیت نسبتاً چشمگیری به دست آوردم.
بله.
من فقط آرزوی قلبیم اینه که دولت جدیدی که سر کار آمده و وزیر محترم ارشادی که سر کار آمده که پیش از انتصابشون اصلا امید بخش نبود حرفایی که زده بودن و بعدا خدا رو شکر خودشون در صدد تصحیح برآمدند و توضیحاتی دادند که به ما بقبولونند و چهار سوی تفاهم بودیم، انشالله که عمل کردشون جوری باشه که بتونن به مدیران میانی تر آزادی عمل خوش سلیقگی بدن و اتفاقا اون دوستان رو تحریج بکنن به این که آثار ارزشمندتری در این جان تولید کنن. شاید که این جان رنجور به دلیل بی‌اعتمادی مخاطب به کیفیت نهاییش به نفس چشمگیری دست پیدا بکنه و دوباره ریه‌هاش کار بیفته و دوباره تنفس بکنه و وارد فضاهای جدی تولید سالانه ما بشه. البته که همه اینها منوط به این است که هم مردم نازنین کشورمون هم خداوند رحمان و رحیم به ما و در تقدیر ما این رو قرار داده باشه و به ما این اجازه رو بده که از این ویروس منحوس هر چه زودتر فاصله بگیریم و در یک ایمنی منطقی دوباره برگردیم به روال سابق تکاپوی تئاتر که آرزوم اینه واقعا این اتفاق بیفته. اما اگر این اتفاق افتاد، مانع بعدی ما تداوم بدسلیقگی خواهد بود. امیدوارم اون بدسلیقگی دیگه دفن شده باشه و در تحولات جدید ما با افرادی مواجه باشیم که دغدغه جدیه این فضا رو دارن که اگر داشته باشن مطمئن باشید ما هم در سینما هم در تئاتر گشایش‌های جدی در این ژانر ارزشمند خواهیم داشت.
جناب آقاخانی، من محمدرضا ایمانیان هستم، مجددا خدمتتون سلام میکنم. یه سوالی برام پیش اومد در مورد همین روند تولید که میفرمایید. جشنواره ها چقدر مؤثرن در این زمینه. ما بعضا میبینیم بسیاری از آثاری که در گونه نمایش های حوزه جنگ و دفاع مقدس تولید میشه، بیشتر از این که به فکر اجرای عمومش باشن، به این فکر هستن که در فلان جشنواره مرتبط شرکت بکنن، فقط محض اینکه کمک هزینه دریافت بشه یا جایزه دریافت بشه.
محمد رضای عزیز، در واقع شما عرض بنده رو دارید با فرمایش وزینتون تایید. این همون کشتلیقگی مدیران دیگه. یه مدیر میاد و خیلی دوست داره که دوران پشت میز بودن خودش رو به این تلالوها آراسته بکنه و بعدا بگه در دوران من این شد، در دوران من اون شد. هر وقت ما مدیری داشتیم که خیلی به دوران خودش فکر نکرد و به فرهنگ مملکتش فکر کرد، مطمئن باشید این مشکلات حل میشه. وگرنه مدیری که میاد و دوست داره فلان جشنواره رو احیا کنه و در دوران او این جشنواره 4 دورش برگزار بشه و در دوران او این تولیدات رو فلان، مطمئن باشید بالاخره در جمع همکاران من هم کسانی هستن که در آسیا به این مدیرها بریزن و کمکش کنن که تنها به دوران خودش تلالویی ببخشه.
و اصولا ما جشنواره ها رو بیشتر از اینکه حالا کیفی بهش نگاه کنیم، هی فکر میکنیم بزرگتر بشه، نمیدونم بین المللی بشه، اینها بهتر میشه.
محمد رضا عزیز، ما از این آرزو متاسفانه در جشنواره فجر هم بری نبودیم. خیلی وقتها ما جشنواره فجر رو برگزار کردیم واقعا بدون کیفیت، برای اینکه تنها این ماجرا از گردش نیفته. من مدافع تداوم جشنواره فجرم و مدافع اینم که هرگز لکنتی در برگزاریش اتفاق نیفته، اما مدافع این نیستم که بی کیفیتی ها رو پشت آمار کاری و بیلان اجراها قایم کنیم. من میگم همه اینها مهمه، اما فراموش نکنیم که ما باید هر سال بریم جلوتر. اگر سالی نمیریم جلوتر، بیکفایتی مدیران رو باید ارزیابی کنیم. اگر فهمیدیم که بیکفایتی از مدیر نبوده، بریم سراغ علل و عواملش پیداش کنیم. ولی من معمولا به حکم تجربه و گیسهای از سیاهی شب به سفیدی صبح رسیدم در بدنه تئاتر، باور دارم و یقین دارم که اگر بیکفایتی و بدسلیقگی مدیران و کژتابی ذهن و نگاه مدیران در حوزه فرهنگ حل بشه، ما احتمالا نزدیک 70% مشکلاتمون در مشخصا تئاتر حل خواهد شد، حتی در برگزاری جشنواره ها. این رو با ایمان میگم، چون تمام جوانیم رو تو این راه ها گذروندم و میدونم که این اتفاق ها ممکنه، اصلا چیز دور از دسترسی نیست.
جناب آقای ایوب آقاخانی، در زمینه نمایش‌های رادیویی هم شما بسیار بسیار زیاد کار کردین، اصلا در واقع یه جوری رادیویی محسوب میشید و اینجا خانه شماست، اما به طور خاص درباره دفاع مقدس در این حوزه هم میخوام از شما بپرسم که نمیدونم آیا خودتون کاری در این زمینه انجام دادین یا اگر دوستان کاری انجام دادن.
خیلی زیاد، ولی من اعتقاد ندارم که نمایش‌های حوزه دفاع مقدس رادیو نمایش‌های با کیفیتین.
چرا؟
دلیلش هم اینه که جسارت توش خیلی کمتره از تئاتر. بله، دلیلش هم حوزه نظارت در واقع این عرصه است. من اعتقاد دارم که توی رادیو، نه اینکه کار ارزشمند نداشته، ما چرا داشتیم، اما کارهایی که به ضرورت تولید شدند و به پاسداشت و گرامی داشت این فضا بیشتر پرداختند و به همین اندازه هم محترم هستند، رهاورد اندیشگی چشمگیری به دنبال ندارند و بیشتر در واقع در راستای انجام وظیفه سازمانی خودشون تولید شدند. بیشک آنچه که خدمت شما عرض کردم در حوزه تئاتر، در حوزه رادیو هم اگر در واقع نگاه بازتر بشه و زوایای متنوعتری در واقع دعوت بشه برای اینکه در جنگ حضور داشته باشه، بدون تردید برای هممون نتیجه بهتری به دست خواهد داد. اما آنچه که در رادیو اتفاق افتاد و من هم در بسیاریش با افتخار سهیم بودم، حالا یا کمتر نوشتم ولی کارگردانی و بازی کردم برای این نمایش ها، نمایش هایی بودن که در ایدئال ترین شکل نمایش های خوبی بودن. من دنبال نمایش عالی در رادیو هستم، هنوز حافظم یاری نمی کنه چه این نمایش رو نام ببرم در این ژانر، اما امید دارم که انشالله با آمدن مدیرانی جوانتر با فکرهای انقلابی و 100% متعهد اتفاقا زمینه برای رشد چنین فضاهایی به دست بیاد. من یه چیز جالب با نمک هم البته خدمت شما عرض کنم، هر وقت توی رادیو من دیدم مدیران در واقع برآمده از فضایی هستند که خودشون متصل و مرتبط به این مقوله ها بودن، نگاه بازتری داشتن به نسبت مدیرانی که از فضاهای دیگری آمدن و نسبت به پرداختن به مقوله مثلا جنگ حزم و احتیاط داشتن. من امیدوارم هر دو جنس این مدیران به این فکر کنن که اگر ما اندیشه ای رو به دست بیاریم از پرداختن به این ژانر، یعنی ژانر جنگ و دفاع مقدس، برای نسلی که بعد از جنگ به دنیا اومدن گوهرین‌تر و گرانبهاتر خواهد بود تا اینکه مدام در یک فضای تکرار شونده به یک سری شابلون‌ها و الگوهای آشنا بپردازیم و فقط هم پا داخل محیطی بگذاریم که پیش از ما هم برامون طراحی شده. من فکر میکنم اندیشه، خلاقیت و تعهد دست در دست هم که بدن اتفاقات بهتری میفته، به شرطی که مدیری وجود داشته باشه که خریدار اندیشه، خلاقیت و تعهد با هم باشه، فقط تعهد ازت نخواد. وقتی این ستا رو از شما بخواد، مطمئن باشید که من به راحتی میتونم به شما بگم ظرف چند ماه گشایش خیلی جدی در این فضا رخ میده. ولی اون مدیر رو پیدا کنید، من هم حتما به عنوان سرباز خدمتش خواهم رفت. در حوزه فرهنگ
اتفاق خواهد افتاد. شما که کارهای بسیار ارزنده انجام دادین، خیلی استفاده کردیم. جناب آقای ایوب آقاخانی، بزرگواری کردید، ازتون تشکر میکنم، بهتون شب بخیر میگم.
منم همینطور، متشکرم از زمانی که گذاشتین آقای ایمانیان، خدا نگهدار.
شما شبتون خوش.
ممنونم از شنوندگان برنامه.
درود بهتون، خداحافظتون باشه، شب خوش.
دنیا رو با همه خوب و بده، با همه زندونیای ابده، پشت سر گذاشتن و رها شدن، رفتن و سری توی سرا شدن، واسه شون تو بند دنیا جا نبود، دنیا که جای پرنده ها نبود، پشت سر گذشته های بی هدف، پیش رو لشکر آرزو به سر، تو بهشت آرزو گم نشده، آدم حسرت گندم نشدم، وقتی موندم تو غبار زندگی، هر کشیدن از حصار زندگی، زنده موندم واسه شون بهونه بود، زندگی بازی بچه گونه بود، یه صدا میخوندشون سمت خدا، با سکوتشون رسیدن به صدا.
نیستی یا شاید یکی دو تا از دوستان پرسیده بودن که در واقع معنی تریلوژی چیست و یه دوستی هم گفتن چرا از اول نمیگید سگانه، چرا دوباره کاری میکنید و به زبان خارجی میگید. این رو من پیشتر هم توضیح دادم، اجازه بدین یک بار دیگه کنار شما عرض کنم که خب برخی از در واقع واژه‌ها هستن که مصطلح هستند، این در درجه اول. درجه دوم این که اشکالی نداره اگر که ما اینها رو یاد بگیریم. وقتی که به هر دو واژه اشاره میشه، یعنی مثلا تریلوژی رو میگیم و سگانه رو هم بهش اشاره میکنیم، این ممکن هست باعث بشه دوستی که تا به حال به گوشش نخورده به هر حال این واژه در واقع غیر فارسی اون رو هم بشنود، بشناسد و بداند که اگر جایی به گوشش خورد آشنا باشه با این مفهوم. خب ترجمهش هم که گفته شد سگانه، اگر بخوایم خیلی دقیق تر بگیم، در واقع میتونی بگیم که اثری دارای سه بخش مستقل ولی مضمونی واحد و ارتباطی نزدیک به هم هست، یعنی سه بخشی. گاهی خیلی میتونیم ما جبهه نگیریم در برابر اینکه یک واژه بیشتر بدانیم، گر همه که از زبان دیگری باشد وقتی که فارسی اون هم گفته میشه. آقای مانیان.
بله، من یکی دو تا خبر بگم. یه مقدار همه نگاهامون به بازی تیم ملی فوتسالمون هم هست، بگم که الان نتیجهش 2-2 هست. خیلی خوب شروع کردیم اما دوتا گل دریافت کردیم، ان شاء الله در نهایت ببریم. این چند روز خبر خوشم شنیدیم از تیم ملی فوتبال زنانمون که برای اولین بار به جام ملت‌های آسیا صعود کردن، که بهشون تبریک میگیم. اما یک جشن کوتاه سینمایی برگزار میشه به اسم جشنواره فیلم کوتاه 10 که یک گروه مستقل هستن که این جشنواره رو برگزار میکنن، گروهی جوان اکثرا از دانش آموختگان حوزه سینما و فعالان حوزه فیلم کوتاه، که چهارمین دورش در آستانه برگزاری هیئت انتخابشون اعلام کردن. از همون دوره اول هم عزیزانی در این هیئت انتخاب و داوران بودن که حتی خیلی از جشنواره حضور پیدا نمیکردن. استاد فریدون جیرانی، آقای حسن مجونی، مینا ساداتی، فرهاد تویدی، پانتا بهرام، کیوان کثیریان و سرکار خانم منا زنده حقیقی از جمله اعضای هیئت انتخاب این جشنواره هستند که احتمالاً اواخر آبان ماه هم اختتامیه‌اش برگزار خواهد شد. اما در مورد فیلم‌های دهه 80 که شما فرمودید، جا داره یه اشاره‌ای بکنم به فیلم دوئل استاد احمد رضا درویش که به زمانه خودش خیلی فیلم پرخرجی محسوب می‌شد.
یکی از پرخرج‌ترین فکر کنم فیلم‌های ژانر
دقیقاً و 20 و چند دقیقه اولش خیلی میخکوب کننده بود، به خصوص وقتی تو جشنواره فیلم فجر اکران شد و این فیلمو در پرده عریض و بزرگ ببینیم. اون 20 دقیقه اولش واقعا نسبت به خیلی از فیلم‌های جنگی دیگه‌مون هیجان انگیزتر بود. روز سوم آقای لطیفی بازی بسیار خوب و حیرت انگیز حامد بهداد و به نوعی میتونم بگم از معدود بازی‌های خوب پوریا پورسرخ در این فیلم اتفاق افتاد، و همچنین فیلم ملکه آقای محمدعلی باشاهنگر که یک اجرای فوق‌العاده از میلاد کیمرام دیدیم، بازیگری که در این فیلم خوش درخشید و کارگردانی خوبش و همچنین فرزنده خاک آقای باشاهنگر.
من این توضیح رو هم بدم، الان دوستان میگن که تو ژان رو هم زیاد گفتی.
گونه.
خب بله، میتونیم بگیم گونه، ولی واقعا یک اصطلاح جا افتاده است، یعنی بسیار ازش استفاده میکنیم و واقعا به کار میبریم این رو، که من فکر میکنم همه میدونن، ولی میتونیم بگیم گونه یا نوع خاصی از اثر ادبی، هنری و مانند اینها. بسیار سپاسگزارم که همراه ما بودید. فردا شب درباره سینمای دفاع مقدس در دهه 90 صحبت خواهیم کرد. شبتون بخیر، بدرود.
شب خوش، خدا نگهدار.